ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در دوشنبه شب، یک شب گرم بهاری دیگه در 19 خرداد ماه، برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم تو این برنامه زنده با گفتگوها، خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه نیم ساعته زنده رو، و همکارم فعین عاصمی که با او بودید در طول شب. فعین سلام.
سلام با تو آزاده و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز، معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا، سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در مذاکرات حضور دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفتگوهای دوجانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای دانسته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بعد از مذاکرات در نشست خبری مشترکی شرکت کردند و نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افرادگرایی ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در این نشست خبری گفت که کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. سفر آقای روحانی به ترکیه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به این کشور بعد از 18 سال است و در جریان آن هیئت پرشماری از وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف آقای روحانی را همراهی می‌کنند. رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، محمود نیلی احمد آبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نیلی دکترای مهندسی متالورژی دارد و استاد دانشگاه تهران است. او پیش از این مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است. وزارت خارجه پاکستان دست داشتن در سوءقصد نافرجام به جان عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان را تکذیب کرد. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفته بود تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات یک کشور خارجی و گروه تروریستی لشکر طیبه مستقر در پاکستان در حمله و انفجار خودروی عبدالله دست داشتند. عبدالله از حمله روز جمعه جان سالم به در برد، اما 12 نفر از جمله عده‌ای از محافظان او کشته و 40 نفر زخمی شدند. دادگاه قانون اساسی لیبی اقدام پارلمان این کشور را در برگزیدن احمد متیق به نخست وزیری غیرقانونی اعلام کرده است. عبدالله السنی، نخست وزیر لیبی، مدتی پیش بعد از حمله افراد مسلح به خانواده‌اش از سمت خود استعفا کرد و نمایندگان اسلامگرای پارلمان لیبی در جلسه پرتنش احمد متیق، بازرگان نزدیک به اسلامگرایان، را به جای او برگزید، اما نماینده سکولار روند رأی‌گیری را غیرقانونی دانست. احمد متیق گفت که رأی دادگاه قانون اساسی را محترم خواهد شمرد. همزمان با این رویدادها، یک ژنرال ارتش هم همراه هوادارانش در چند هفته گذشته به رویارویی با گروه‌های مسلح اسلامگرا پرداخته است. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. فعین عاصمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و فراموش نکنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. همینطور بخش مجله‌های هفتگی به سایت ما اضافه شده. اگر برنامه‌ای رو در طول هفته از دست میدید، میتونید از بخش مربوط به مجله‌های هفتگی اون برنامه رو دنبال کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، استاندار سیستان و بلوچستان گفته به 12 تن از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این منطقه اماننامه داده شده.
نگاه امنیت سخت هست یا امنیت از طریق مشت آهنین، از طریق سرکوب و اعدام و لوله تفنگ و تنابدار که توسط نیروهای امنیتی نظامی و نیروهای تند اصولگرا در استان پیگیری میشه؟
کنشگران کارزاری به نام لگام از اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی در ایران اعتراض کردند.
زمانی که خسروی با اتهام محاربه مواجه میشه و حکم اعدام رو میگیره، به موجب قانون قبلی بوده، اما در قانون جدید سال 1392 هواداران گروهای که مصمم به گروهای مسلح هست شامل مجازات اعدام نمیشه.
147 روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای از بازداشت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار در تهران به شدت ابراز نگرانی کردند.
به نظر میاد که این بازداشت بخشی از یک پروژه بزرگتر برای فشار به روزنامه‌نگاران باشه، به همین دلیل روزنامه‌نگاران خواهان رسیدگی سریع نسبت به اون هستند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همزمان با دور جدید گفتگوها بین نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در ژنو برای رفع دشواری‌های مربوط به توافق همه جانبه اتمی، تلاش‌های تازه‌ای هم در جهت بهبود روابط دو دولت انجام میشه. از جمله به سفر اخیر یک هیئت مذهبی به ریاست مشاور امور دینی رئیس جمهور آمریکا به ایران و شرکت تیم چوگان آمریکا در بازی‌های جام سفرا در تهران میشه اشاره کرد. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
در پی سفر اخیر یک هیئت مذهبی آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران، جوئل هانتر، روحانی ارشد کلیسای نورثلند در فلوریدا و مشاور امور دینی باراک اوباما، قرار است گزارشی از این سفر به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کند. هیئت مذهبی آمریکایی در سفر یک هفته‌ای به ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد شکیبایی مذهبی گفتگو کرده است. به گفته آقای هانتر، سفر هیئت آمریکایی به دعوت رهبران و پژوهشگران مذهبی ایران صورت گرفت و اعضای هیئت علاوه بر شرکت در یک کنفرانس با برخی از رهبران مذهبی در قم نیز گفتگو کردند. جوئل هانتر که خود را واسطه نزدیک شدن باراک اوباما به خداوند توصیف می کند، می گوید که گزارش این سفر و نتیجه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی را با رئیس جمهوری آمریکا در میان خواهد گذاشت. آقای هانتر به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که او در جهت پیشرفت روابط دو کشور تلاش می کند. امریکا این روزها در زمینه‌های دیگر نیز در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد. همینک تیم چوگان آمریکا به همراه رئیس فدراسیون چوگان این کشور در تهران به سر می برند. تیم چوگان آمریکا به دعوت فدراسیون چوگان ایران برای شرکت در 83 رقابت‌های بین‌المللی چوگان با نام جام سفیران به ایران رفته است. سرپرست تیم چوگان آمریکا در گفتگو با نماینده شبکه تلویزیون NBC در ایران از این دیدار ورزشی به گرمی استقبال می‌کند و می‌گوید که این فرصت علاوه بر آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران برای ایجاد دوستی نوین مقترن بوده است. مارکو السر از اعضای تیم چوگان آمریکا نیز که برای نخستین بار به ایران سفر کرده، دیدار این تیم را دیپلماسی چوگان می نامد و آن را به مانند دیپلماسی پینگ پونگ هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در اوائل دهه 70 میلادی با جمهوری خلق چین مثبت ارزیابی می کند. شبکه NBC در گزارش خود با تأکید بر دوری از مسائل سیاسی در این گونه دیدارها اضافه کرده که در این مبادله‌های فرهنگی و ورزشی از سوزاندن پرچم آمریکا در ایران خبری نیست، بلکه برعکس پرچم ایالات متحده با نواره‌های آبی و سفید و ستارگانش در کنار پرچم‌های دیگر کشورها به نشانه دوستی و تفاهم در اهتزاز است. ولی آزمایش واقعی در بهبود روابط دو کشور و پایان دادن به 35 سال خصومت و کدورت به نتیجه گفتگوهای اتمی بستگی دارد. در واشنگتن بسیاری نسبت به پیامدهای گفتگوهای اتمی خوشبین و امیدوارند، ولی محافل دیگری در کنگره آمریکا و مطبوعات این کشور با توجه به خواستهای دو طرف مذاکره خوشبینی چندانی ابراز نمی کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا، شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میزان بدهی بدهکاران کلان بانکی رو که نامشون اخیراً در فضای مجازی منتشر شده 70 میلیارد دلار اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش اضافه کرده که باید اسامی بدهکاران و رانتخاران در دولت فعلی منتشر بشه تا مجلس به جناحگرایی متهم نشه. به تازگی فهرستی از بدهکاران کلان بانکی در ایران در فضای مجازی منتشر شده که نام تعدادی از مدیران نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در اون هم به چشم میخوره. از رضا جمالی بشنویم.
احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی فهرست منتشر شده ی بدهکاران کلان بانکی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده را تایید کرد و اضافه کرده که حجم بدهی این افراد حدود 70 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای بخشایش انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در فضای مجازی را ستود و گفت که استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی برای مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی می‌تواند رکن چهارم دموکراسی در کشور باشد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به نام و یا عنوان فرد و یا رسانه‌ای که اقدام به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی در فضای مجازی کرده است، اشاره‌ای نکرد. به تازگی بخش‌های از فهرست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده نام 5 نفر از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در این لیست قرار دارد: محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، صادق محصولی و سعید مرتضوی به همراه دانشگاه ایرانیان که در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد به ریاست خود وی تأسیس شد، هر یک با بدهی بیش از 1000 میلیارد تومان نامشان در این فهرست آمده است. در همین ارتباط روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها در واکنش به انتشار اسامی بدهکاران بانکی در فضای مجازی گفت که اگر انتشار این فهرست برگرفته از نامه طبقه بندی شده و فوق سری بانک مرکزی به قوه قضاییه باشد، موضوع قابل تعقیب قضایی است. تا کنون این تنها واکنشی بوده که از سوی یک مقام ارشد قضایی درباره این لیست منتشر شده صورت گرفته است، اما هنوز از سوی مقامات بانکی و دولتی در این باره اظهار نظر مشخصی ایراد نشده است. در اردیبهشت ماه امسال و در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری موضوع معوقات و بدهکاران کلان بانکی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اسامی 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی را به قوه قضاییه فرستاد که به گفته او عده‌ای در میان آنها بدهی‌های بالای 1000 میلیارد تومان دارند.
رضا جمالی گزارش میداد و میتونید جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که به 12 تن از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این منطقه اماننامه داده. به گزارش خبرگزاری ایستا، علی اوسط هاشمی این افراد رو معاندین نظام و فریب خوردگان توصیف کرده و از به گفته او عناصر فریب خورده خواسته تا خود را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان معرفی کنند و اماننامه بگیرند. در سالهای اخیر درگیری‌های زیادی بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با شبه نظامیان گروه جندالله روی داده و چند بار همین گروه مرزبانان ایرانی رو به گروگان گرفتند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان مقیم لندن، درباره هویت این 12 تن پرسیده که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان اماننامه گرفتند.
اسامی این 12 نفر هنوز اعلام نشده، ولی به احتمال خیلی زیاد از گروه‌های مسلحی هستند، از جمله افراد وابسته به گروه جیش العد و گروه جدید التحصیل جیش النصر که استاندار اعلام کرده بود.
چرا مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمان خاص تصمیم گرفتند که به 12 نفر اماننامه بدند و در ضمن استاندار سیستان و بلوچستان هم از به گفته او معاندان خواسته که خودشون را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان معرفی کنند و اماننامه بگیرند؟
اصولاً این مقوله اماننامه یک مقوله بسیار قدیمی است و جمهوری اسلامی همیشه به گروه‌های مسلح که بر علیه این نظام می‌جنگیدند و از جمله گروه‌های قاچاقچی و گروه‌هایی که جمهوری اسلامی به اونها اشرار میگه اماننامه داده، در نتیجه این مقوله کاملا شناخته شده هست در استان سیستان و بلوچستان. اما برای درک بیشتر اون در مقطع کنونی باید به مقوله امنیت در استان سیستان و بلوچستان بپردازیم. سه نوع نگاه وجود داره در اون منطقه. دقیقه. یکیش نگاه امنیت سخت هست یا امنیت از طریق مشت آهنین، از طریق سرکوب و اعدام و لوله تفنگ و طناب دار که توسط نیروهای امنیتی نظامی و نیروهای تند اصولگراه در استان پیگیری میشه. مورد دوم امنیت مردم محور هست که توسط خود مردم محلی و معتمدین و فرهیختگان بلوچ و همچنین علمای اهل سنت همیشه دنبال میشده، از طریق سهیم دانستن و شرکت مردم در تصمیم گیری ها و مدیریت استان امنیت رو تعریف کنند. امنیتی رو که آقای استاندار اخیراً مطرح کرد، تلفیقی از این دو نوع هست به نام امنیت نرم در مقابل اون امنیت سخت و امنیت مردمی. ایشون معتقده که از امنیت نرم به عنوان یک اهرم استراتژیک و راهبردی نظام استفاده کنیم تا خشونت زدایی بشه در استان سیستان و بلوچستان. به همین دلیل معتقده که از پایین باید بخش‌هایی از نیروهای بلوچ و اهل سنت در امور مدیریت استان مشارکت داده بشن و از بالا گروه‌هایی که حاضر هستند از نیروهای مسلح مثل جند الله در گذشته و جیش العد و جیش النصر در شرایط فعلی جدا میشن، اونها را هم جذب کنن و از این دو طریق بتونن امنیت رو در استان سیستان و بلوچستان به وجود بیارن.
دادن اماننامه به این افراد تا چه اندازه میتونه از گروگانگیری یا خشونت‌های احتمالی جلوگیری کنه؟
دادن اماننامه فقط یکی از فاکتورها هست که میتونه تاثیرگذار باشه. به خاطر داشته باشیم که در اواخر تیر ماه سال 1389 جمهوری اسلامی اعلام کرد از طریق رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان که 328 نفر از اعضای گروه جند الله اماننامه دریافت کرده بودند و در اون زمان تصور بر این بود که خب این میتونه در تامین استان تاثیرگذار باشه، اما دیدیم که بعد از جند الله بسیاری از این گروها به طرف گروه دیگری مثل جیش العدل رفتن و اماننامه خود به خود نمیتونه تاثیرگذار باشه مگر اینکه اون زمینه‌های رشد خشونت و ناامنی در استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته بشه و اون عواملی رو که باعث میشه برخی از جوانها به سوی این گروه‌های خشن کشیده بشن، این عوامل باید برطرف بشه.
عبدالستار دوشوکی بود، تحلیلگر مسئله سیستان و بلوچستان، مقیم لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه یک گفتگوی دیگه هم بشنویم. 147 روزنامه نگار ایرانی در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، خواستار مشخص شدن وضعیت این روزنامه نگار شدند. در بیانیه این روزنامه نگاران، بازداشت سبا آذرپیک خلاف برخی موازین قانون اساسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته شده. ساعتی پیش در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کردم، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی رئیس جمهور در زمان محمد خاتمی، مقیم لندن.
در این بیانیه روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کردند از وضعیت خانم سبا آذرپیک به این دلیل که خانواده او گفتند که هیچ اطلاعی ندارند، نگران وضع جسمی او هستند و همینطور هیچ توضیح رسمی به خانواده اونها داده نشده، حکم بازداشت یا احضاری از قبل صادر نشده بوده، بنابراین تمام روند قانونی که باید اجرا می‌شده نادیده گرفته شده و به نظر میاد که این بازداشت بخشی از یک پروژه بزرگتر برای فشار به روزنامه نگاران باشه. به همین دلیل روزنامه نگاران خواهان رسیدگی سریع نسبت به اون هستند.
آقای رمضان‌پور، شما هم توی این بیانیه‌تون مطرح کردید که روزنامه نگاران در واقع به صورت غیرقانونی بازداشت میشن. خبری هست که در چند سال گذشته مدام منتشر شده. چه موردی مشخصا درباره سبا آذرپیک وجود داره که نگران کننده بوده و این بیانیه منتشر شده؟
در مورد این بازداشت چند نکته تازه وجود داره. اول اینکه این برای اولین بار هست که دادسرای رسانه که قبلا در حد توقیف نشریات و یا دادن اخطار به اونها عمل میکرد، الان پا رو از این حد فراتر گذاشته و مستقیما از طریق بازداشت روزنامه‌نگاران داره تخلف مطبوعاتی رو رسیدگی میکنه و نه تنها وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات رو نادیده گرفته، بلکه از یک جنبه دیگه حتی خودش داره نقش قاضی رو هم بازی میکنه و هیئت منصفه مطبوعات رو هم نادیده گرفت. جنبه دیگه مسئله این هست که این بازداشت بعد از اون صورت میگیره که در هفته های گذشته خانم آذرپیک فعال بود در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه حمله به زندانیان در زندان اوین و اون اطلاع رسانی گسترده روزنامه‌نگاران باعث شد تا مقامات رسیدگی بکنن و در عمل مقام مسئول در سازمان زندان‌ها کنار گذاشته شد و قوه قضاییه به اون مسئله واکنششون داد و بیم اون وجود داره که این بازداشت نوعی انتقامگیری شخصی مقامات قوه قضاییه از یک روزنامه‌نگاری باشه که در این زمینه فعالیت کرده. این بازداشت رو بیشتر مورد تردید قرار میده جنبه قانونی اون رو و همینطور نگرانی رو در مورد وضعیت جسمی و نوع بازجویی که از سبب عمل میاد رو افزایش میده.
آقای رمضان‌پور، یکی از موادی که شما هم اشاره کردید این هستش که به هر حال دادسرای رسانه ممکنه که نقش قاضی رو همینجا ایفا کنه. توی این شرایط آیا این موضوع قانونی هست؟
مشخصا دادسرا و دادستانی به طور کلی فقط میتونه اعلام جرم بکنه. جرم تشخیصش به عهده قاضی هست. در مورد مطبوعات حتی در مواردی که حکم توقیف هم دادستان میده اون توقیف موقت هست قانونا، مگر اینکه بره در دادگاه و هیئت منصف اون رو تایید بکنه. و در قانون هیچ موردی در مورد بازداشت بر اساس تخلفات مطبوعاتی در نظر نگرفته شده که این به نوع خودش جدید هست.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی رئیس جمهور در زمان محمد خاتمی، مقیم لندن. کنشگران کارزار لگام با انتشار بیانیه‌ای به اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که 11 خرداد ماه اعدام شد، اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیدند شدند. از فرین عاصمی بشنویم.
کنشگران کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود نوشتند که اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی در زندان رجای شهر، موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است. اتهام غلامرضا خسروی محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است. عفو بین‌الملل پیش از اعدام آقای خسروی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. عفو بین‌الملل تصریح کرده بود که غلامرضا خسروی برخلاف قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین جمهوری اسلامی از دادگاهی عادلانه برخوردار نبوده است. کارزار لگام هم میگوید مواردی در پرونده غلامرضا خسروی وجود دارد که نشان می‌دهد دادرسی عادلانه‌ای برای او صورت نگرفته. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام در تهران، در توضیح این موارد به رادیو فردا میگوید
آقای خسروی سال 86 بازداشت میشن و توی کرمان به 3 سال حبس تعلیقی و 3 سال حبس تعلیقی به اتهام جاسوسی متهم میشن که خب دلایل اتهامش رو هم ذکر شده بود، اما با اعتراض دادستان کرمان پرونده ایشون به نظر فرستاده میشه به دلیل اینکه اون 3 سال حبس تعلیق رو قبول نداشتن توی اتهام جاسوسی. بنابراین اون هم به 3 سال تعلیقی، یعنی مجموعاً 6 سال حبس تعلیقی محکوم میشه آقای خسروی و به چند ماه سال 92 هم این 6 سال حبس تعلیقی ایشون تموم شده بوده. منتها وقتی پرونده توی مرحله رسیدگی تجدید نظر قرار داشته، دادیار تهران آقای حیدری فرد پرونده رو، احالیه پرونده رو از دیوان میخوان و این پرونده به تهران فرستاده میشه که البته توی این مرحله هم ایرادش رو نوشته که در مراحل پایانی رسیدگی این پرونده قرار داشته و این امکان احاله در مراحل اولیه پرونده ممکن است، نه در مراحل آخری.
کارزار لگام در بیانیه خود همچنین میگوید با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 اعدام غلامرضا خسروی دارای ابهامات و ایرادات قانونی است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام، درباره این ابهام میگوید
زمانی که خسروی با اتهام محاربه مواجه میشه و حکم اعدام رو میگیره به موجب قانون قبلی بوده، اما در قانون جدید سال 1392 میبینیم که هواداران گروه های که موسوم به مسلح هستن، گروه های مسلح هستن، اونها شامل مجازات اعدام نمیشه، یعنی محارب به شما نمیان. بنابراین به نظر میرسه که اینجا هم به وظیفه قانونی خودش قاضی اجرای احکام عمل نکرده و این پرونده رو باید برای رسیدگی دوباره میفرستاده که این اتفاق هم نیفته.
غلامرضا خسروی در سال 86 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران، اعدام غلامرضا خسروی را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیده شده. است. کارزار لگام متشکل از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی است که با هدف لغو مجازات اعدام تشکیل شده و اعضای آن با هر گونه اعدامی مخالف هستند و از طریق صدور بیانیه و آگاهی دادن در جامعه فعالیت می‌کنند. بابک احمدی نویسنده و مترجم، سیمین بهبهانی شاعر، جعفر پناهی و اصغر فرهادی کارگردان سینما، علیرضا جباری نویسنده و روزنامه‌نگار، فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان، نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، محمد ملکی فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز و فعال حقوق بشر، فریده مرادخانی فعال حقوق بشر و اسماعیل مفتی‌زاده اسلامشناس و مجتهد اهل سنت از اعضای کارزار لگام هستند.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید از رادیو فردا. حالا که بحث زندانی سیاسی و عقیدتی هست، برنامه ملاقات رو هم بشنویم و همراه بشیم با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 87 در پی شکایتی بر سر زمین و درگیر شدن در دعوای حقوقی، شبانه به کلانتری محل فرا خوانده شد. او در راه رسیدن به کلانتری فکر می‌کرد که با توجه به نظر مثبت کارشناسان دادگستری و شهرداری، متصرفان زمین او محکوم شده و او برنده دعوای حقوقی خواهد بود. اما ماموران او را به جای بردن به کلانتری محل به اداره اطلاعات منتقل کردند. شهرام چینیان همان شب به بازداشتگاه پلیس امنیت انتقال یافت و فردای آن روز ماموران انتظامی او را به وزارت اطلاعات تحویل دادند. در بازجویی‌هایش متوجه شد که دادسرای بعثت درباره پرونده او و دادخواستش از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده این شهروند بهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. اتهامات عضویت در جامعه بهایی و توهین به مقدسات پس از انتقال آقای چینیان به شعبه 2 بازرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب به این شهروند بهایی تفهیم شد. او اتهام توهین به مقدسات را نپذیرفت، اما با همین اتهامات بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آنگونه که او خود بعدها نوشته، پس از تحمل این دوره او را با پابند و دستبند به محل زندگیش انتقال دادند. در همانجا کسانی که او بر سر تصرف غیرقانونی زمینهایش با آنها دعوایی حقوقی اقامه کرده بود حضور داشتند و علیه این شهروند بهایی صحبت کردند. پس از آن شهرام چینیان میاندوآب یک بار دیگر به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و 40 روزی را در این بند گذراند. او در خرداد ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. شهرام چینیان میاندوآب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. او در حالی که به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود، در دی ماه سال 90 به زندان احضار و پس از مراجعه دستگیر و در زندان اوین زندانی شد. پس از تایید حکم زندان، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. شهرام چینیان میاندوآب در خرداد ماه سال 93 از سالن 12 زندان رجایی شهر که دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله زندانیان بهایی در آن نگهداری می‌شوند به بند 1 این زندان که به جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد. آقای چینیان پس از جابجایی در حسینیه سالن 2 بند 1 زندان رجایی شهر که بیش از 200 زندانی همراه با یکدیگر و در کنار هم در آن روزگار می‌گذرانند، نگهداری می‌شد. مسئولین زندان از دیگر زندانیان عادی خواستند تا با او ارتباطی نداشته باشند. گفته می‌شد این جابجایی که به نوشته برخی سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر شرایط نگران کننده‌ای را برای این شهروند بهایی رقم زده بود، پس از آن اتفاق افتاد که او برای تجدید نظر در روند دادرسی خود و همچنین اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان به نهاد بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بود. شهرام چینیان میاندوآب در زندان رجایی شهر با شمار دیگری از زندانیان همکیش بهاییش دوره محکومیت 8 سال زندان خود را سپری می کند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و مطمئن باشید آرش حسنی ها ایمیل ها، نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت میکنه، میخونه و بررسی میکنه. خیلی متشکریم که با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.